خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ عطر شعر شبانه.
توجه به خلائق و بندگان خدا برای خدا خیلی ارتقا بخشه.
رئیس جمهور عزیزمون مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، شب و روز نمیشناخت. در خدمت گذاری به کشور یک نصاب تازه ای رو به وجود آورد.
فقط این جایگاه برای این که بشه گریه از دل مردم حل بشه برای من افتخارآمیز خواهد.
اللهم انا لا نعلم منه.
بسیار خود مقام همین شهدا عالی است، ان شاءالله که خداوند متعالی بگرداند و همه اونها غریق رحمت الهی باشند. همونطور که در پیش از این هم از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شده، در این دور از انتخابات ریاست جمهوری و دوره تبلیغات 5 برنامه مناظره رو برگزار خواهیم کرد که این اولین برنامه مناظره است در موضوع کلی اقتصاد و با عنوان مهار تورم و رشد تولید. برنامه دوم که باز اون هم در حوزه اقتصاد خواهد بود با عنوان خدمات رسانی عدالت محور دولت روز پنجشنبه 31 خرداد ماه تقدیم حضور شما خواهد شد و برنامه سوم با موضوع فرهنگی و تحت عنوان انسجام اجتماعی با حکمرانی فرهنگی روز جمعه 1 تیر بیننده خواهید بود. برنامه چهارم مناظره با موضوع کلی سیاسی با عنوان ایران در جهان امروز روز دوشنبه 4 تیر ماه تقدیم حضور شما میشه و آخرین برنامه مناظره در موضوع اقتصاد هم با عنوان کارآمدسازی دولت روز سه‌شنبه 5 تیر انشالله تقدیم حضور شما خواهد شد. تمامی محورهای برنامه های مناظره پیش از این به اطلاع ستادهای انتخاباتی نامزدهای محترم هم رسیده. اما روال ما در هر برنامه مناظره یه توضیح کلی در ابتدا میدم هم برای نامزدهای محترم و هم بیرندگان محترم که بدونید به چه شکلی این فرایند بر روند برگزار خواهد شد. ما در هر برنامه مناظره 3 مرحله 8 دقیقه‌ای خواهیم داشت، در 2 نوبت 4 دقیقه. در مجموع هر نامزد در هر مرحله به مدت 8 دقیقه فرصت پاسخگویی و صحبت کردن خواهد داشت که مجموع مراحل سگانه 24 دقیقه خواهد بود و در انتهای برنامه مناظره هر نامزد به مدت 6 دقیقه فرصت جمع‌بندی خواهد داشت. در ابتدای هر مرحله ابتدا سوالات کارشناسان که از میان نخبگان، اندیشمندان و افراد خبره و مبرز هر حوزه هستند سوالاتی مطرح میشه در قالب پخش تصویر و به صورت یک جا و سپس نامزدهای محترم به مدت 4 دقیقه در نوبت اول فرصت دارن که به یک یا چند سوال یا مجموع سوالات در نوبت 4 دقیقه خودشون پاسخ بدن. بعد از پایان نوبت اول در نوبت دوم این بار دیگه سوال جدیدی مطرح نخواهد شد، بلکه نامزدهای محترم فرصت دارن به مدت 4 دقیقه نقطه نظرات خودشون رو راجع به دیدگاه‌های دیگر نامزدهای محترم که در نوبت اول مطرح کنند اینجا ابراز کنند. نکته مهم این هستش که مدیریت مجموع این 8 دقیقه با نامزدهای محترم هست و بنا به صلاحیت و تصمیم خودشون تصمیم خواهند گرفت که چه میزان از این 8 دقیقه رو در نوبت اول استفاده کنن و چه میزان از اون رو در نوبت دوم. اما نکته خیلی مهمتری که حتما باید متذکر بشیم این هست که اگر نامزد محترمی از مجموع 8 دقیقه در هر مرحله به طور کامل استفاده نکنه، این زمان برای مراحل بعد و برای نوبت جمع‌بندی 6 دقیقه ذخیره نخواهد شد و میسوزه و از بین میره. اما اگر چنانچه از میزان 8 دقیقه مقرر در هر مرحله بیشتر استفاده بکنند، این زمان به صورت دقیق محاسبه خواهد شد و در پایان در زمان جمع‌بندی از مدت 6 دقیقه کسر خواهد شد. ابهام و سوالی ندارین نامزدهای محترم، اگر نکته‌ای هست بفهمین که من کاملتر توضیح بدم. حتی اول هر مرحله باز این توضیح رو کاملتر خواهم داد، ولی اگر نکته ابهامی هست بفهمین که پاسخ دقیق‌ترش رو خدمت شما بدم. ما در این دوره از برنامه انتخابات و مناظره ها بنابر قطع میکروفون نامزدهای محترم نداریم، به احترام حضور همه نامزدهای محترمی که در برنامه حضور دارن، اما خواهش مصرانه و عاجزانمون این هست که حتی المقدور در زمان مقرر و زمانی که اختصاص پیدا کرده صحبت بفرمین که انشالله بتونیم به عدالت رفتار بکنیم. و البته همکاران بنده و اعضای محترم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در استدیو مجاور حضور دارن، بر فرایند و روند کل این برنامه نظارت میکنن و البته به طور دقیق و با حساسیت بسیار بالا زمان صحبت کردن و پاسخگویی نامزدها رو محاسبه میکنن که گزارش زمان بندی اون رو در فواصل تقدیم حضور شما خواهیم کرد. و آخرین نکته ای که به نظرم حتما باید راجع بهش تذکر بدیم این هست که فارسی رو پاس بداریم و حتما از واژگان و عبارات فارسی در بیاناتمون استفاده بکنیم که کمک کرده باشیم به اعتلاع زبان فارسی. اگر نکته و سوالی راجع به فرایند و روند برنامه وجود نداره، برنامه رو با استعانت از خداوند متعال آغاز بکنیم. موافق هستین؟ بسیار خوب. اولین بخش از برنامه مناظره اول و مرحله اول و نوبت اول که پخش تصویر هست و طرح صحبت و سوالات کارشناسان محترم که با موضوع مهار تورم و رشد تولید مطرح خواهد شد و سپس نامزدهای محترم به ترتیب فرصت 4 دقیقه‌ای برای پاسخ خواهند داشت. با هم سوالات رو ببینیم.
ما در دولت 14 با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم و اون همزمانی دولت 14 و برنامه 5 7 هست. این شرایط یه شرایط خاصی هست. آیا دولت شما در واقع همه آنچه که در برنامه 7 پیش بینی شده را قبول داره یا فکر میکنی که باید بخشی از اون اصلاح بشه؟
سوالم اینه که چگونه متعهد میشم به این که نرخ رشد 8% که در همه برنامه از جمله برنامه 7 اومده محقق خواهد شد؟ هر سال چقدر سرمایه گذاری میشه؟ منابعش از کجا تامین میشه؟ نقش بخش خصوصی در این سرمایه گذاری چیست؟ و اگر به صورت پلکانی به این نرخ رشد 8% میرسن، لطفا بگن هر سال به چه عددی خواهند رسید؟
برای تامین سرمایه مورد نیاز برای تحصیل این رشد 8% سرمایه‌گذاری خارجی همیشه راه حل خوبی بوده و هر وقت سرمایه‌گذاری خارجی به کمک اقتصاد اومده باعث رشد اقتصاد مملکت شده. برنامه شما برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت اون و البته در چارچوب قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص چیست؟
تو حوزه‌های مختلف صنعتی وقتی ما سند راهبردی توسعه نداریم، بنابراین نمیتونیم به سرمایه‌گذار ما بگیم کجا و به چگونه سرمایه‌گذاری کن، اولویت‌ها کجاست با توجه به شرایط اقلیمی، با توجه به سند آمایش سرزمین که بعد سند بالادستیه این استراتژی توسعه صنعتی باشه، چه برنامه‌ای دارید که بالاخره این بحث سند راهبردی توسعه صنعتی در کشور تهیه، تدوین و ابلاغ بشه.
شما به عنوان رئیس جمهور برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء جایگاه کشور در بین کشورهای منطقه و جهان در موضوع فضای کسب و کار چه اقدامی خواهید کرد؟
تولید کنندگانی که یه بخشی از نهادهاشون وارداتی است که بخش قابل توجه از تولید کنندگان اینجوری هستن، اینها برای این که نهادهاشون رو تأمین بکنن باید برن ثبت سفارش بکنن. خب توی نرخی که داره پیمان سپاری ارزی صورت میگیره که نرخ 41,200 تومان هست، با نرخ بازار آزاد خیلی فاصله داره، تقاضا برای ارز وارداتی خیلی زیاد هست. اینا باید 6-7 ماه تو نوبت بمونن. این آسیب زیادی میزنه به تولید. از اون ور صادر کننده هم واقعا براش نمیصرفه. اینگاری ما داریم به صادر کننده هم 30-40% مالیات داریم وضع میکنیم با پیمان سپاری ارزی و این به شدت انگیزه های تولید کنندگان رو دچار اختلال کرده. برنامه شما برای بحث پیمان سپاری ارزی چه خواهد؟
برنامه مشخصی در رابطه با ثبات بخشی به اقتصاد کلان کشور که مجموعه فعالان اقتصادی بتوانند در وادی این ثباتی که در اقتصاد کلان کشور ایجاد میشه بتونن یه برنامه ریزی مشخصی در حوزه فعالیت‌های خودشون داشته باشن، که امروز واقعاً ما مواجه با مشکل هستیم. صبح بلند میشیم ببینیم که تورم اعدادش تغییر کرده، نرخ ارز جابجا شده و خیلی از متغیرهای دیگه که در اقتصاد کلان ما تاثیرگذار هست. من این درخواست رو از آقای رئیس جمهور محترم دارم که لزوماً در رابطه با ثبات بخشی اقتصاد کلان کشور حتما برنامه مدون و مشخص خودشون رو ارائه بدن.
بسیار خب، سوالات نوبت اول در مرحله اول که در محور برنامه هفتم و رشد اقتصادی بود دیدیم و شنیدیم. پیش از اینکه پاسخ جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی رو بشنویم، اجازه میخوام که عرض سلام و ادبی هم داشته باشم به حضور شنوندگان رادیو و بگیم که خیلی خوشحال هستیم که از طریق رادیو شما شنونده برنامه مناظره هستید و امیدواریم که تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. جناب آقای قاضی‌زاده، جناب علی، به مدت 4 دقیقه فرصت دارید به یک یا چند سوال یا مجموع سوالات پاسخ بفرمایید و فقط درخواستمون از همین نامزدها این هست که حتما در چارچوب سوالات مطرح شده پاسخ بفرمایید. 4 دقیقه شما از آن شروع شد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب دارم به ساحت قدسی آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام رؤوف. کسب اجازه می نمایم از محضر حضرت ولیعصر ارواح و نافداه با یاد و نام امام شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی، یاد رئیس جمهور عزیز شهیدمون، شهید شریف، مغتنم و مظلوم رو پاس می داریم. بنده به عنوان یکی از اعضای تیم آقای رئیس جمهور وظیفه خودم دونستم که این پرچمی که شهید رئیسی عزیز به دست گرفته بود و یک مسیر جدید و یک مدل جدید در حکمرانی کشور به ما عرضه کرده بود رو به نوبه خودم با قوت و قدرت دست بگیرم و جلو ببرم. جناب آقای خسروی، حالا چون چراغ اول به نام من روشن شده، من هم از شما هم از محضر ملت عزیز ایران میخوام اجازه بگیرم در شروع بحثمون، چون خیلی این روزها هم به من مراجعه شده از این منظر، یه عرضی نسبت به برادران عزیزم داشته باشم، یه تذکری به خودم. نگاه کنید، بنده که جوانترین عزیزان هستم، شاید 20 سال سابقه کار اجرایی داشتم در کشور. همه عزیزانی که تحت عنوان رجل سیاسی مذهبی شناخته شده اند سابقه طولانی خدمت دارند، سابقه طولانی در اعلام مواضع دارند، متعلق به یک دولتی بودند، همکار با یک دولتی بودند. ما جوری صحبت نکنیم که انگار دنیا از این امروز شروع شده و برگردیم و نقد کنیم تمام آن چیزی که فقط در گذشته افتاده، به جایی که نقش خودمون رو هم توش ببینیم، اون جایگاه و کاری هم که ما کردیم در او ببینیم. نکته دوم هم بحث وعده هاست. واقعا مردم از وعده خسته شده اند. باید و نباید گفتن کار ساده ایه، بگیم این بشود آن نشود، بعد بگیم این کاری که ما میخواییم انجام بدیم چگونه میخواییم انجامش بدیم، توسط چه تیمی میخواییم انجام بدیم، با چه روشی میخواییم انجامش بدیم. الان میخوام قانون برنامه هفتم اجرا کنیم، تو سوالات این عزیزانم بود چگونه میخواییم این را انجام بدیم. بعد در سابقه کاری ما نکته‌ای وجود داره که نشان بده ما میتوانیم این کار رو انجام بدیم یا نه. این وعده دادن‌ها باعث میشه، چون حضرات سطح ریاست جمهوری دارن دیگه، مردم باور میکنن، وقتی در عمل به تحقق نمیرسه، نیمی از مردم، عده زیادی از مردم ناامید میشن، اون وقت با صندوق قهر میکنن. شاید اگر بین وعده ما، حرف ما و عمل ما یکی ببینند، اون وقت تمایل پیدا بکنند به میدان بیان رأی بدن، وگرنه میگن الان یه حرف اینها میزنن مثل آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده به جایی نرسیده. من بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، برای رشد اقتصادی 8% که ایزان اشاره کردن، ما بین 200 تا 250 میلیارد دلار نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم با
فرض این که ناترازی انرژی رو هم بتونیم کنترل کنیم. شاید جدیترین کاری که در داخل ما باید انجام بدیم اجرای تام قانون هدفمندی یارانه هاست که این به درستی انجام نشده و باز توزیع درست ثروت انجام بشه. ما در مورد سرمایه گذاری داخلی، خب دولت الان اکثر منابع صرف هزینه های دولت میشه، از این طرف هم به بخش خصوصی اعتماد نکردیم، دست و پای بخش خصوصی رو میبندیم. اینجا باید حتما کاری بکنیم که بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی ما وارد موضوع بشه و به ما کمک بکنه. لازمش اینه که مسائل سیاسی را از حوزه اقتصاد جمع بکنیم، شوک های ارزی رو کنترل بکنیم.
شما تمام شده اید؟
بله، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قالیباف 4 دقیقه جناب عالی برای پاسخ از همین حالا شروع میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به همه زنان و مردان و جوانان ایران عزیز و عرض تبریک عید رو به همه خانواده های گرم سرزمین ایرانمون. انتخابات یک فرصت بزرگی است که در اختیار یکایک شما مردم عزیز و شریف ایران هست که بتوانید برای آینده خودتون، فرزندانتون و ایران عزیز ما تصمیم بگیرید. رئیس جمهور مسئولیت‌های سنگینی دارد که باید این بار سنگین رو با کمک دیگران به دوش بکشه. لذا انتخاب شما عزیزان در این مقطع بسیار مهمه. رئیس جمهور یکی از مهمترین وظایفش در این شرایط سختی که امروز داریم حتما توجه و تحول در حوزه اقتصاده، به ویژه برای خانواده های محروم، برای عزیزان، برای کارمندان، برای کارگران، برای پرستاران، مخصوصا در مددجویان کمیته حضرت امام، مددجویان در مجموعه سازمان بهزیستی، اونهایی که به هر حال حقوق ثابتی دارن و با تورم فاصله ایجاد میشه و آسیب میبینه. رئیس جمهور باید به گونه ای عمل کنه و به گونه ای انتخاب بشه که ضامن حل این مشکلات بشه، البته بدون شک با کمک خود مردم که این کار انجام میشه. امروز بازنشستگان در بخش لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، عزیزان ایثارگران، این روزها همه با این مشکلات با اونها روبرو هستیم که این کار رو انجام بدیم. خب ما در دهه 90 شرایط سخت رو گذروندیم. از جهت اقتصادی رشد متوسط سالانه ما 1%، نقدینگی ما 26 برابر. خب یه حاکی از یک اقتصاد سخت و دوره مشکلات بود. ما دوره کرونا رو گذروندیم. همینجا باید بگیم واقعا هم پدران و هم مادران خانواده، مخصوصا مادران خانواده و زنان ایرانی ما، هم کار تربیت و آموزش و حفظ بچه‌ها رو در اون شرایط دنبال کردن، هم به تعبیر ما مادر خرج خونه بودن و محور هزینه ها با مشکلات اقتصادی. الان وقتی است که باید جبران بشه. در برنامه هفتم که کار مشترک دولت 13 و مجلس 11 هست و امروز تنها سند ماست که میثاق ملی ما هست که باید او رو اجرا کنیم. لذا رئیس جمهور باید با دقت هم حواسش به سفره مردم باشه، هم حواسش به رشد اقتصادی و مخصوصا به پروژه های کلانی که بتونه این کار رو انجام ده. بنده معتقد هستم که ما باید قفل این توقف رو بشکنیم و کاری رو که دولت 13 شهید رئیسی این کار رو شروع کردن و پیش بردن اون رو ادامه بدیم، نقاط قوت رو تقویت کنیم، ضعفای اون رو برطرف کنیم. من بر این باورم که ظرفیت‌های کشور اینقدر وجود داره که ما امروز فقط حددداند مستقیم در بحث سرمایه‌ای که وجود داره 3.5 برابر یارانه‌های نقدی امروزه. لذا من به مردم عزیزم عرض می‌کنم، کارمندان شریف، کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان، قشر محروم، در دولت خدمت و پیشرفت همه ما با حضور و مشارکت شما و سرمایه گذاران اقتصاد قوی رو به دنبال خواهیم کرد که در هر صورت دولت بتونه حقوق عزیزان رو متناسب با تورم پیش ببره و او قدرت خرید رو حفظ کنه، تورم به اضافه رشد اقتصادی
خیلی
که رشد اقتصادی طبیعتاً باید هم سرمایه گذار بهره ببره و عموم مردم.
متشکرم از شما، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان. فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران. تبریک میگم عید قربان رو، عید قربانی نفس در مقابل پیشگاه خداوند. آنچه که در این کوتاه مدت میشه خدمت شما عرض کرد، برای هر اقدامی اول ما یه مشکل اساسی داریم. اگر ما نتونیم انسجام داخلی رو و مشارکت همه جناح‌ها و دسته‌ها و گروه‌ها رو در جریان اجرای برنامه همراه خود بکنیم، هر چقدر هم برنامه درست بنویسیم، مثل همه اون برنامه‌های دیگه معطل میمونه. هر چقدر هم قول بدیم، نتیجهش اینه که اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی لازمه اجرای برنامه اول حضور همه، مشارکت به دور از اختلاف، استفاده از کارشناسان برجسته، نه جناحی نه دستی، بلکه اونایی که نخبه‌اند، کارشناسند، دانشگاهی‌اند و یه عده‌ای رو که ما به اسم کارشناس میاریم و بعد کارشناس اسمشو میذاریم ولی دقیقاً نیستند، قطعا نخواهد توانست ما رو به اون هدفی که در برنامه هست برسانه. اما قانون برنامه‌ای که نوشته شده در مجلس، آنچه که دولت آورد با در حقیقت 7 فصل و 26 بند بود که تبدیل شد به 26 فصل و نزدیک 119 ماده و 1008 تا مثلا ماده‌ای که به 108 حکم تصویب کردن که این نظر علمی غیر ممکنه. شورای محترم نگهبان این رو اشکال گرفت، اومد مجلس یه ماده‌ای رو بهش اضافه کردن که در حقیقت اون ماده الحاقی 35 بود که اون رو کرد 26 تا از این بندها رو دولت در عرض یک سال بره دوباره بازنگری بکنه، بنویسه و به مجلس ارائه بده و اجرا بکنه. معنی این حرف اینه که این دولتی که در آینده میاد باید روی این 26 تا برنامه ریزی بکنه. از نظر علمی غیر ممکنه هر دولتی بخواد، اولا تو این وضعیت با این نیروها، با این کارشناسان، اصلا حتی اون برنامه هم قابل اجرایی. تازه تو این یکی 26 تا بندی که آوردن، ماده 35 که دولت رو موظف کرده بشینه برنامه بنویسه، فرصتی رو به دولت خواهد داد که همراه کارشناسی هایی که کارشناسانی که خواهند اومد، خواهند نشست و یک برنامه درستی رو تنظیم خواهند کرد، بشه اون اهداف رو مجددا بازنگری کرد و روشن و مشخص این حرف رو به نتیجه رسوند. و بحث دیگه ای که علاوه بر وحدت و انسجام داخلی ما لازمه، امکان نداره ما بدون ارتباط یا باز کردن مرزهامون با دولت‌هایی که در منطقه هستن و با دنیا بتونیم به اون 8% برسونیم. همونجوری که عزیزان ما گفتن، برای رشد 8% ما سالانه 200 میلیارد دلار پول می‌خوایم. در همین حالت عادی بخوایم این 200 میلیارد رو تهیه بکنیم غیر ممکنه. در نتیجه اون که ما باید با دنیا چگونه ارتباط برقرار کنیم و چگونه ارتباطات بین المللی رو حل کنیم، یکی از ملزومات این هدف هست و اگر نرسیم فقط شعاریست که داریم میدیم. و از این ور هم در حقیقت کاری رو که در داخل باید بکنیم، تولید کنندگان، اتاق بازرگانی و همه اون کسانی رو که در تولید مشارکت دارن میکنن، میدان بدیم در تصمیم سازی، در فعالیت ها دستشون باز باشه کار بکنن. نباید تو این مملکت یک تولید کننده بدنش بلرزه که فردا چه بلایی سرش میخواد بیاد، چون قوانین رو لحظه به لحظه مینویسیم، بی‌ثباتی در قانون ایجاد میکنیم و مشکلاتی رو به وجود میاریم که هیچ تولید کننده‌ای در این بستری که ما درست کردیم امنیت سرمایه گذاری درش نی، که 100 میلیارد حداقل اونا باید سرمایه گذاری کنن. آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ چیزیست که باید نوع رفتار ما در آینده مشخص خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای پزشکیان. جناب آقای جلیلی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از همین حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیزمون و تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو. این مجموعه سوالاتی که مطرح شد به نظر من دو تا ایراد بهش وارد هست. ایراد اولی که وارد هست اینه که اگر چیزی میشود قانون و فصل الخطاب و باید انجام بشود، در چنین مقطعی و در چنین سطحی نباید درش تردید ایجاد بشه. یعنی ما اگر صحبت میکنیم از رشد 8%، رشد 8% امروز یک ضرورت هست، علاوه بر این که در قانون هم اومده، لذا باید امروز مردم بتوانند انتخاب کنند که این ضرورت رو کدام عزیزی میتواند به بهترین شکل انجام بده. نکته دومی که وجود داره اینه که معمولا در برنامه ها برای این که مثلا یک رشد محقق بشود، شما میدونید عوامل مختلفی وجود داره، این نیست که فقط سرمایه بگیم. متاسفانه در جلسه اقتصادی هم این بود، در جلسه کارشناسی اقتصادی الان هم بود، این که ما فقط رشد رو منوط کنیم به سرمایه، این حتما ناقص این نگاه، این ایراد دومه. چرا که شما میدونید رشد عوامل مختلف داره، هم سرمایه است، بله سرمایه باید باشه که راجبش توضیح خواهم داد، اما مهمتر از اون مدیریت این سرمایه است، استفاده از نیروی انسانی است که امروز خوشبختانه یکی از فرصت‌های ماست که ما به خوبی داریم، و همینطور فناوری‌های از مهمی که میتونه رشد بده، که بعضی وقتا یک فناوری وجودش اندازه بسیاری از سرمایه‌ها میتونه این رشد رو شتاب و جهش بده. اما یه نکته مهمی که وجود داره عرضم اینه که اگر ما میگوییم قرار است انشاءالله رشد 8% داشته باشیم و این برنامه و وفاق ملی ماست، در برنامه هفتم اومده که برنامه هفتم الان همزمان هست با دولت 14، اتفاقا در اینجا حدود 47 برنامه رو از دولت خواسته که تهیه کند، برای اینکه از روزی که برنامه شروع می شود برخی رو 6 ماه، برخی رو 1 سال وقت داده، که بعضی رو هم 3 ماه، که شما باید اینها رو برنامه‌ش رو سریع بنویسید. اگه ما هنوز در اصلش تردید داشته باشیم، موقع رشد محقق نمیشه. اگر بعضی رو ما هنوز مطالعه نکرده باشیم، هنوز باید بگیم می‌خوایم بررسی کنیم، خب این حتما کار ما رو عقب می‌اندازه. من عرضم اینه که امروز این رشد محقق می‌شود، این رشد 8% می‌تواند انجام شود، به شرطی که شما از فردا انتخابات کار رو شروع کنید، برنامه رو جدی بگیرید که امروز مورد وفاق ملی است. اما یه شرط داره، اون چیست؟ اینه که شما بدونید اگر می‌خواید چنین رشدی حاصل بشود، باید فرصت‌های کشور رو بشناسید. این که ما عرض کردیم در شعارمون که یک جهان فرصت، این واقعی است. شما باید این فرصت‌ها رو بشناسید. ما امروز فرصت‌های بسیار ارزشمندی کشور داره که اتفاقاً لازمه اون یک جهان فرصت یک ایران جهشه. یعنی ایران میتونه جهش کنه. میتونه این رشد 8% رو انشالله در این 4 سال آینده و در برنامه 5 ساله دنبال کنه و این محقق بشه. اما لازمش چیست؟ اینه که فکر نکنید که با چند تا حتی جذب سرمایه انجام خواهد شد. این یه اشتباهی بوده، حتی در قبل از انقلاب من عرض کردم اومدن وقتی که انجام دادن از هاروارد اومدن بررسی کردن، اونجا هم میگن اینا فکر میکنم فقط منابع باید باشد تا رشد حاصل بشه. نه، این مدیریت میخواد. مهمتر از همه چیز مشارکت دادن آحاد جامعه است. یعنی اگر شما میگویید جهش کشور با یک جهان فرصت، لازمش چیه؟ اینه که دولت نقش آفرین باشه، بتونه برای هر یک از آحاد جمعیت کشور که استعدادی دارد، امکانی دارد و میخواهد نقشی در این زمینه ایفا کنه، این نقش و بسترش رو فراهم کنه. من معتقدم با برنامه هایی که حالا داریم که بازم توضیح دادم در جلسات دیگه، این کار ممکنه و با برنامه ریزی میشه.
زمان شما تمام شد، خیلی متشکرم جناب جلیلی. جناب زاکانی، 4 دقیقه جناب عالی از همین حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به ملت بزرگ ایران. عید قربان رو تبریک عرض میکنم و امید دارم که ما بتوانیم ادامه دهنده راه شهید سید شهیدان اهل خدمت شهید رئیسی باشیم. جناب خسروی، مردم از ایران، بنده یک پزشک هستم. پزشک اگه تشخیص غلط بده نسخه غلط میپیچه. تشخیص غلط به برنامه غلط و کارنامه سیاه منجر خواهد شد. واقعا مشکل اقتصادی ایران تحریم نیست، تحریم آمریکا نیست، تحریم ظالمانه آمریکا نیست، تجویزهای اقتصادی آمریکاست. لذا بنده برای تحول در اقتصاد در 4 محور اساسی برای ارتقاء شاخص عدالت و پیشرفت با استفاده از همه فرصت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی قائلم که اولا با باید تأکید بر استقلال اقتصادی و ثبات بخشی به اقتصاد کشور بر اساس دلار زدایی از اقتصاد و تکیه به پول ملی و افزایش قدرت پول ملی بکنیم. اولاً